وجود مولانا بر من زد، روان شد اکنون می رود خوش و تازه و خرم. از اون بخش های مقالات شمس بود که کاملا نشان میده این رابطه شمس و مولانا یک رابطه به شدت دوسویه بوده، چنان که شمس مولانا رو دچار یک انقلاب درونی و برونی کرد، این اتفاق از سمت مولانا برای شمس هم رخ داده و این گونه هم افزایی عاشقانه رخ داد. باری بخش شبانگاهی رو با برنامه سیم و زر پی خواهیم گرفت.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. قصد داریم درباره یک کتاب باغ‌های معلق به قلم سمیه عالمی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم عالمی، نویسنده یک کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق. همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، دوستداران یار مهربان، امین خرمی هستم. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنین خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار. عرض درود و ادب و احترام دارم. بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگر بر بلندای نشان روشن کتاب افتخار همنشینی و همکلامی با شما سروران عالی مقام بودم.
خیلی متشکرم که مثل همیشه یار و همراه ما هستید. همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، سرکار خانم عالمی، که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم عالمی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید، درود بر شما.
سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت دوستانم در رادیو فرهنگ و همینطور شنوندگان عزیزم.
متشکرم که در این برنامه همراه ما هستید و دعوت ما رو پذیرفتید، سپاس. در ابتدا با مهمان برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. سمیه عالمی، نویسنده ی جوان اما صاحب قلم و شناخته شده در مقام مدرس داستان نویسی و داور جشنواره های ادبی گوناگون و منتقد ادبی، متولد 15 مرداد 1358 در شهر مقدس قم است. عالمی پزشکی خوانده و سال 1388 ارشد بیوتکنولوژی را رها کرده و به سمت داستان و داستان نویسی آمده است. حاصل فعالیت‌های سمیه عالمی در عرصه نویسندگی، تألیف و انتشار چند رمان، مجموعه داستان و روایت از جمله این کتاب نایاب است، دو خط آب، باغ سیب، غریبه، فرشته ها گریه نمی کنند و مسافر جمعه است. وی چند سالی است به طور جدی ادبیات داستانی را تدریس می کند و در جلسه های ادبی متعدد با عنوان منتقد ادبی حضور یافته و در جشنواره های ادبی هم به عنوان داور حضور فعالی در این سالها داشته و دارد. آرمی همچنین عضو انجمن ادبی خورشید است که در حوزه تخصصی نقد ادبی فعالیت دارد و مدیریت سرای ادبی سیندخت را نیز بر عهده دارد. تازه ترین اثر سمیه عالمی کتاب باغ‌های معلق روایت ساده 7 زن سوری است که 4 سال زندگی در محاصره داعش را تجربه کردند. عالمی که تجربه حضوری حدوداً 1 ساله را در کشور سوریه داشته، در این کشور به آموزش روایتگری زنان سوری پرداخته که از نتایج این کارگاه آموزشی در تعلیف کتاب باغ‌های معلق بهره برده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه سرکار خانم عالمی بشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم، در برنامه این هفته قرار است که درباره کتاب باغ‌های معلق به قلم سرکار خانم سمیه عالمی صحبت بکنیم. اجازه میخوام پیش از هر چیز این من هم عرض درود و ادب و احترام داشته باشم محضر سرکار خانم عالمی بزرگوار و از زبان شما سرکار خانم بشنویم برای اون دسته از مخاطبانی که شاید تا این لحظه اثر شما رو تورق نکردن، هر گونه که خودتون صلاح میدونید یک خط روایی از این اثر بفرمایید، ما اینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی اصلیمون قرار میدیم. در خدمتم.
خواهش میکنم. امشنم به حضور شما باغ‌های معلق روایت‌های زنانی هست که 4 سال محاصره در جنگ سوریه رو توسط داعش تاب آوردن، تجربه کردن در شهرشون و تاب آوردن. و من زمانی که مدتی ساکن سوریه بودم با این دوستان ارتباط کوتاهی گرفتم برای اینکه روایتاش رو ثبت کنم.
بله.
ولی تو مسیر کار به این نتیجه رسیدن که چرا من اینا رو آموزش ندم و اینها خودشون روایت ها رو بنویسن و در واقع واسطه رو از این میانه حذف بکنم که خودم باشم در واقع. و شروع کردم به دوستان و آموزش دادن به دلیل اینکه حالا تجربه مدرسی روایت داستان رو هم دارم. دوستان رو آموزش دادم و عزیزانم رو شروع کردم به نوشتن روایت ها به قلم خودشون و ما توی کتاب باغ‌های معلق روایت های دوستان رو از اون روزهایی که پشت سر گذاشتن عدیدیم که خیلی شباهت داره به اتفاقاتی که الان داره در غزه میفته، انگار یک استراتژی وجود داره برای غلبه به مقاومتی که در منطقه هست، نوشتند. و خب بعد دیگه من یه تمهیدی پیچیدم برای اینکه این روایت ها منتشر بشه و دوستان دیگرمون هم حالا چه در ایران و چه جاهای دیگه‌ای که فرصت ترجمه‌اش رو داشته باشن بتونن این روایت ها رو بخونن.
بسیار عالی. شاید این پرسش هم بیشتر از سر کنجکاوی است تا بخواد ارتباط مستقیمی با گفتگوی تخصصیمون داشته باشه. دوستانی که فرمودید شما در سوریه بانوان بزرگواری که در حقیقت آموزش دادید سوری تبار بودن یا مانند شما ایرانی و مسلط به زبان فارسی
هستند؟ همه راویان مجموعه باغ‌های معلق سوری هستند و از اهالی شهر نوبل. شهر نوبل شهر شیعه نشین در 20 کیلومتری شهر حلب و خب اون موقع داعش اینها رو 4 سال محاصره میکنه.
بله.
همینطور که فوعه و کفری ها رو 4 سال محاصره میکنه، 4 سال محاصره ای که منجر به نیم شدن جمعیت شهر میشه. همه اینها سوری هستن و روایت سرزمین خودشون رو نوشتن.
و کار ترجمه رو خودتون انجام دادید؟
بخشی از وقت داشتم دوستان رو آموزش میدادم. بله، کار ترجمه رو خودم انجام میدادم، روایتشون میخوندم، اشکالاتشون رو بهشون یادآوری میکردم، میگفتم کجاها روایتها چه چیزهایی کم داره یا چه چیزهایی اضافه داره. ولی متنها که نهایی شدند و اومدند، من از یه مترجم بزرگواری خواستم که کمکم بکنه برای اینکه در واقع متنها ترجمه بشن و من بتونم که اون ویرایش نهایی رو روی متن در واقع انجام بدم. و قابل استفاده بشه برای مخاطب فارسی زبان.
بسیار عالی. خب من فکر می‌کنم همین روایت و معرفی ابتدایی شما به اندازه کافی برای دوستان عزیز شنونده کنج کاو برانگیز خواهد بود. اجازه می‌خوام در کنار اینکه تمنا می‌کنم همراهیتون رو با ما حفظ بکنید، از سرکار خانم ساختوار تمنایی داشته باشم تا برشی از کتاب سرکار خانم عالمی باغ‌های معلق رو با دوستان عزیز شنونده هم قسمت بکنن تا با زبان، ادبیات و روایت این اثر بیشتر آشنا بشن. در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
فراموشی بهترین نعمت روزهای جنگ است، اما به اندازه غذا و آب روزهای محاصره کمیاب است. روز سوم بعد از انفجار که خسته از جبرین برگشتم، از من پرسیدند حاضری داوطلبانه زنان و کودکان حادثه انفجار را غسل و کفن کنی؟ بهت زده نگاهشان کردم. غسل و کفن بعد از 3 روز؟ حق داشتند. تمام حواس ما به زنده ها بود و کشته شدگان حادثه را فراموش کرده بودیم. من زنده های آن حادثه را دیده بودم و می دانستم روبرو شدن با چیزی که آنها را این طور متحیر کرده بود کار راحتی نیست. اولین عکس العملم فقط سکوت بود. اطمینان نداشتم که توان دیدن آن همه جنازه را داشته باشم. نمی توانستم تصمیم بگیرم. اما اگر کسی حاضر نمی شد آن جنازه ها را غسل دهد چه؟ ماجرا را به همسرم گفتم. او هم در شرایطی نبود که بتواند مانع این کار شود. در جوابم گفت اختیار با خودته. تو باید ببینی میتونی اون شرایط رو تحمل کنی یا نه. با اینکه اختیار داشتم، اما تردید و ترس نمیگذاشت تصمیم بگیرم. اگر قبول میکردم، این اولین بار بود که غسل دادن جنازه را تجربه میکردم. با 1000 تردید و ترس پذیرفتم. میخواستم هر طور شده از این مرحله هم بگذرم. آنچه شنیدید بخشی از باغ‌های معلق به قلم سمیه عالمی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با نویسنده این کتاب میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید.
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اساق‌تبار. خب سرکار خانم عالمی، کمی وارد روایت و متن و بطن اثر شما باغ‌های معلق بشین. فارغ از اینکه خود شما یکی از بانوان گرانقدر ایران عزیز هستی که دستی بر قلم دارید، پس جزو قشر فرهیخته در حقیقت به حساب میایید، فرمودید که بخشی از داستان‌ها و روایت‌هایی که در این اثر وجود داره با حسب واسطه‌ای که خود شما باشید، توسط آموزش‌هایی که شما به بانوان سوری، حالا بانوانی که تجربه زیسته خودشون رو منتقل کردند، به زبان داستانی با دوستان عزیز قسمت کردید، تا چه حد در این آموزش‌هایی که شما دادید اونها رو به این سنت‌های در حقیقت داستانی نزدیک کردید؟ من می‌خوام شاید صریح‌تر بپرسم، تا چقدر روایتی که من مخاطب دارم اثر شما و داستان‌های این عزیزان رو می‌خونم انطباق نعل به نعل با واقعیت داره، تا چقدر در تنیده شده با فضای داستانی است و حالا اغراق‌ها یا گاه حتی روایت‌هایی که اتفاق نیفتاده رو ما شاهد هستیم؟ هم بفهمید.
درسته. ببینید، ما در گونه روایت از متن‌های روایی با امر واقعی در ارتباط هست.
بله.
این روایت همیشه یه پای در واقعیت داره، برای همین هم زیر عنوان این کتاب اومده روایت 7 زن سوری از محاصره یک شهر. اون چیزی که در این کتاب آمده به قلم دوستان همه واقعی است، یعنی همه امر محقق شده هستش. من حتی یک گام هم جلوتر رفتم، یعنی اینکه اینها صحت سنجی کردم.
درود.
با استفاده از اطلاعاتی که از دوستانی که توی منطقه حضور داشتن، چه اونهایی که جزء رزمندگان نوبل الزهرا بودن، یعنی سوری بودن و جزء رزمندگان نوبل الزهرا بودن، و چه با کمک دوستان ایرانی که خب تو منطقه حضور داشتن و بالاخره شرایط رو میدونستن، هر کدوم از روایت ها که می اومد من صحت سنجی می کردم که آقا ماجرای سقوط هلیکوپتر سوالات امتحانی محقق شده، می گفتم بله همین اتفاق افتاده. ماجرای چتر هایی که قضا می آوردن محقق شده، می گفتم بله فلان تاریخ فلان روز اتفاق افتاده. یا اتوبوسی که جنازه جوانا رو داره از شهر میاره، این اتفاق حقیقت داره. تمام اینا صحت سنجی شده از سمت خودم، چون برام مهم بود که روایت هایی که داره نوشته میشه پا در واقعیت داشته باشه و بماند برای تاریخ و روزگار. این روایت هایی که از سمت این زن ها داره گفته میشه،
بله.
چه بلاهایی بر سر این ها اومده و اینا چه روزگار رو گذروندن که حالا تونستن شهر رو حفظ کنن و از پس اون همه شهید دادن و اون همه از هر خانواده تا پنج تا مرد به جبهه رفتن یا توی شهر کشته شدن، حالا الان شهر آزاد شده دارن، شهری که دوباره از نو دارن میسازنه. به همین دلیل همه اینا رو دقت داشتم در این که حتی تاریخاش تاریخای درستی باشه.
خدمت شما عرض بکنم قطعاً اتفاقی چون جنگ، حال ما هم در تاریخ معاصر خودمون 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم و خب برای هر سامانی دیگر هم اتفاقی شیرین نیست، چه بسا تلختر میشه وقتی که شما در مقام مهاجم نیستید که در مقام مدافع هستید. اما ما با دو زاویه متفاوت حداقل در حوزه مواجهه نخست در حقیقت طرف هستیم. یک روح لطیف لبریز از مهربانی و عاطفه زنانه، دو دیگر سختی، خشکی و تلخی جنگ. تلفیق این دو در حوزه روایت باعث ملقلق شدن زبان نمیشه، چون به هر حال ادبیات زنانه هر چقدر تلاش بکنه بی‌طرف باشه، اون وجه عاطفی بانوان رو در قلم منتشر و منعکس میکنه. تا چقدر برای یک دست سازی این بخش با وجود اینکه تاکید داشتید خودتون رو حذف کردید، میتونیم سهم و نقش خانم عالمی رو در نظر بگیریم؟
ببینید به هر حال از این جهت که زنان توی اون شهر مدافعان خانه میشن و مدافعان زندگی، یعنی اینا هم باید شهر رو حفظ بکنن هم باید زندگی تازه که همین بچه هایی هستن که اینا دارن و یا دارن به دنیا میارن رو در واقع سیرشون بکنن، حفظشون بکنن از بمباران و اینها. لذا این نرمی و لطافته و پابیدنش به ماجرای سختی و زمختی جنگ از ویژگی‌های این کاره.
بله.
یعنی چطور نرمی و لطافت زنانه تونسته این سختی و زمختی جنگ رو روایت بکنه. این از این وجهش که با هم منافاتی ندارن. اگر روایت‌ها رو بخونید می‌بینید چجوری از اون خون و از اون زخم چطوری این زنها دارن زندگی و جوانه می‌رویانند. اصلا شاید ارزش افزوده این کتاب همین باشه. نکته دوم اینه که ببینید وقتی متن‌ها ترجمه میشن قاعدتاً بخشی از اون لحن و ظرفیت‌های در واقع شخصیتی که توی آثار هستن، مثلا من بین راوی‌ها دختر 18 ساله دارم، زن 50 ساله هم دارم.
بله.
قاعدتاً وقتی متن ترجمه میشه میزانی از اینها از دست میره پس از ترجمه. اما تمام تلاشمو کردم که توی اون دستی که دارم دور آخر به روایت ها می کشم بخش های از اینها رو با توجه به آشنایی که با بچه ها داشتم و اون هم زبانی و هم کلامی و اینهایی که تو این دوره آموزش باشون داشتم، بخش های از اون رو روی این انتقال بدم روی این متن ها که مسجل بشه، معلوم بشه که این خانم 50 ساله است و این خانم 18 ساله است. تا اونجای پیش رفتم که روایت ها از دست نره و روایت های من بشه، همچنان روایت های خودشون.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. بار دیگر همین تمنا رو دارم برای اینکه برشی دیگر از اثر شما باغ‌های معلق رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنیم. این خواهش رو از سرکار خانم ساختوار داشته باشم تا بخشی دیگر از این اثر رو با دوستان عزیز قسمت بکنن. در بازگشت بخش سوم و پایانی گفتگو رو هم خدمت دوستان عزیز شنونده ارائه خواهیم داد.
صبح زود بود. هوای قبل از طلوع آفتاب لطیف و مهربان شده بود. نسیم خنک و ملایمی بر زمین و خانه‌های نوبل می‌وزید. شهر آرام گرفته بود. دیگر صدای بمباران نمی‌آمد. بیدار و خواب بودم و چشم‌هایم هنوز آنقدر سنگین نشده بود که رویا ببینم.
یک باره صدای انفجار مهیبی آمد. مثل کابوس دیده ها از جا پریدم. فکر کردم صدای انفجار از خوابهای من بوده. اما همه ی اهالی خانه وحشت زده بیدار شده بودند و میخواستم بفهمند چه اتفاقی افتاده. مدت ها بود شهر حتی نیمه شب هم بمباران نمیشد. اما این ساعت از صبح جنگ هم تعطیل بود. انگار لحظه ی طلوع خورشید همه را مبهود نگه می داشت تا جانهایی را نجات دهد. اولین سؤال همه این بود. نکند با یک حمله ی غیر منتظره طرفیم. این انفجار چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ ساده ترین دلیلش این بود که محاصره کنندگان شهر بمباران ما را با انواع جدیدی از موشک و تجهیزاتی امتحان می کردند که تازه از مرزهای غربی و شمالی به دستشان رسیده بود. همه شتاب زده و ترس خورده سمت حیاط دویدیم. باید از خانه بیرون می رفتیم تا زیر آوار نمانیم. هر کسی ناخودآگاه برای نجات خودش این کار را می کرد. هم برای نجات خودش، هم برای خبردار شدن از بلایی که سرش آمده و هنوز نمی داند چیست. آنچه شنیدید بخشی از کتاب باغ‌های معلق به قلم سمیه عالمی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم عالمی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار. در بخش سوم سرکار خانم عالمی، من میخوام شما رو ارجاع بدم به بخش نخست این گفتگو و جملات ابتداییتون که تجربه زیست شده این هفت بانوی سوری در دوران جنگ سوریه و البته در مقام مدافعی که حداقل در حوزه خاک، شهر یا همون خانه خودشون در برابر متجاوزان داعشی داشتن و شما در فرمایشتون ارجاع دادید به یک استراتژی مشترک و آنچه که این روزها در قالب یورش ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه در حقیقت شاهد هستیم. کمی فرامتنی نگاه بکنیم چون به حال این تجربه زیسته امروز هست که شاید من و شما داریم این تجربه زیسته رو بیشتر به روایت رسانه ها میشنویم. شما چون تجربه مستقیم داشتید حداقل در سوریه، چگونه میفهمید که استراتژی مشترک است؟ کمی درباره این زمینه هم صحبت بکنیم و زلف اون رو گره بزنیم به باغ‌های معلق. ممنون شما میشم.
خواهش میکنم. ببینیم در منطقه شامات من احساسم دریافتم اینه که احساسم نه، چون مطالعه زیاد کردم در این مورد.
بله.
و متون زیادی رو بررسی کردم. بالاخره منطقه شامات منطقه آخرالزمانیه، مثلث تمدنیه، بیت المقدس اونجا حضور داره، ادیان مختلف اونجا رو منطقه آخرالزمانی میدونن و هر کدام از اینها بتونن این منطقه رو برای خودشون حفظ بکنن، برای خودشون نگه بدارن، چه خاکش رو و چه ظرفیت جمعیتی و مردمیش رو، اونها در واقع در روزگار آخرالزمان انگار پیشروتر هستن. اما نکته‌ای که نظر من رو جلب کرد وقتی که قیاس رو انجام میدادم، زمانی هم که خود سوریه حضور داشتم، این بود که برای از پادر آوردن یک جمعیت اون رو محاصره میکنند، در مضیقه غذا، آب و دارو قرارش میدن. و بعد شروع میکنن به بمباران کردن منطقه که محاصره شده، یا عده‌ای میتونن فرار کنن و اون سرزمین رو خالی کنن، اون خاک رو خالی کنن، یا کشته میشن، که در هر دو صورت برنده اون کسیست که داره به اون خاک تجاوز میکنه.
کاملا.
و این مدام تکرار میشه توی منطقه شمال، چه اون زمانی که حالا 100 سال پیش انگلیسی ها اومدن و این منطقه رو تجزیه کردن به فلسطین، اردن، لبنان و سوریه، و چه حالا که جای جاش ما داریم میبینیم این محاصره شدن و از بین بردن خانه و زندگی و آواره کردن و از هم پاشوندن قانون‌های مقاومت. لذا برام قابل تأمل اومد این اشتراک استراتژی. و الانم اعتقاد دارم که اگر در بخشی زنها تونستن با حفظ خانه و فرزند و نشانه های زندگی از این ماجرا سربلند بیرون بیان و به قول خودشون از دهان آتش بیرون بیان، در فلسطین همین اتفاق ممکنه و جور از ذهن نیست، اگرچه که اونها تا بون دندان مسلحند و آدمهای زیادی پشتشون هستن، همونطور که داعش همینطوری بود، تا بون دندان مسلح بود و دولتهای زیادی رو پشت سر خودش داشت. و شاید باغهای معلق و اون جوان زدن دونه های بذره های نعنا در خانه اون زنی که هیچ خاکی برای کاشتن و سیر کردن بچه هاش نداره، نوید این امید رو داره به مخاطبان میده، به خوانندگان میده که همین جوانه های کوچیک، روش دادن همین جوانه های کوچیک میتونه ارتش های بزرگ رو زمین گیر کنه و زمین رو، خونه رو و زندگی رو از اونها پس بگیره.
درود درود، چه جمله شیرین و جذابی بود. و بازخورد هایی که گرفتی چگونه بوده سرکار خانم علمی؟
خب بخشی از بازخورد هایی که گرفتم ماجراها رو تشبیه میکنن به روزه هایی که تا امروز شنیدن، درش حاضر بودن، الان امروزی دارن میبینن.
بله بله،
سر رو خیر رو امروزی دارن پیدا میکنن توی روایت ها. و بخش دیگه این که ما چرا صدای اینها رو تا حالا نشنیده بودیم، امیدوارم توجه دوستان به سمتش بیاد و اتفاق بیفته.
قطعا همین گونه است. بی نهایت از شما سپاسگزارم، بهترین ها رو برای شما و برای قلمتون آرزومندم. از اینکه با برنامه سیم و زر همراه بودین هم یک جهان از شما سپاسگزارم.
متشکرم از لطف شما و همینطور صبر شنوندگانتون در شنیدن مصاحبت ما.
بزرگوارید، وقت شما مهر باشه و شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
خدا نگهدارتون.
از شما هم سکو خانم ساختبار بی نهایت سپاسگزارم بابت این افتخاری که از آن من بار دیگر فراهم ساختی تا بتوانم با روایتی دیگر از یکی از مجموعه داستانهای درخشان در حوزه ادبیات معاصر با روی کرد ادبیات مقاومت زنانه با دوستان عزیز شنونده هم همراه باشم. و امیدوارم که تورق باغهای معلق سرکار خانم سمیه عالمی هم برای شما نازنینان دلچسب و جذاب و زیبا باشه. تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه میسپارم. همچنین با شما سرکار خانم ساختبار خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خرمی که مثل همیشه یار و همراه ما هستید در برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ، و همینطور از شما سرکار خانم عالمی که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه سیم و زر به صورت تلفنی حاضر شدید. ازتون بی نهایت سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ هم بی نهایت سپاسگزارم که با این برنامه سیم و زر هم همراه بودید. تا برنامه آینده، بدرود.
مهم است چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.